اکثر زحمت رو در واقع نقل رو ارزیابی و بررسی این اثر رو متحمل شدن. خوبه یاد بکنم از حضور حماسی و بسیار باشکوهی که در روز جمعه اتفاق افتاد و انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، این حس مسئولیت پذیری که به هر حال مردم ما داشتن و انتخابی که انجام گرفت، انشاءالله آثار خیر و برکتی رو به همراه داشته باشه. من حالا خیلی کوتاه عرض میکنم نکاتی رو راجع به اثر، حتما از فرمایشات آقای دکتر برده و آقای دکتر فتح‌اللهی بهره‌مند خواهیم شد. بعد از اون اگر نکاتی باشه باز توضیحاتی رو انشاءالله عرض خواهم کرد. اگر این مفروض رو ما بپذیریم که به هر حال هر نظام سیاسی، هر به هر حال تمدنی مبتنی بر یک اندیشه است، مبتنی بر یک فلسفه سیاسی است، و موقع این پرسش مطرح میشه که بنابراین فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی چیست؟ و آیا اساساً انقلاب اسلامی پشتوانه و پشتیبانی در حوزه فلسفه سیاسی دارد یا خیر؟ و اگر دارد چرا اراده نمیشه یا چه مکتوباتی در واقع اون پشتیبانی میکنه؟ این رو راجع به هر در واقع تمدنی و هر نظام سیاسی میتونیم مطرح کنیم. طبیعتاً از این منظر به نظر میرسه و میتونیم بگیم که فلسفه سیاسی میتونه به ما کمک بکنه در حل و فصل مسائل بنیادینی که در جامعه وجود داره، و خصوص به لحاظ نظری بتونه در واقع انقلاب اسلامی رو پشتیبانی بکنه و اون خط اصلی و مسیر اصلی رو در واقع نشون بده و به ما یادآوری بکنه که از اون مسیر خارج نشیم. به طور اجمالی این ایده مطرح است که حالا در کتاب خیلی مختصر و اجمالی و در جاهای دیگه به صورت تفصیلی تری راجع بهش صحبت شده که شاید انقلاب اسلامی میتونه از حکمت متعالیه سیراب بشه و حکمت متعالیه در واقع میتونه پشتیبان فلسفیش باشه و اون رو به راز فلسفی پشتیبانی کنه. خب اگر این اتفاق افتاده باشه، هم جنبه فلسفی در واقع فلسفی حکمت متعالیه در نسبت با انقلاب اسلامی بایستی تدوین بشه و مورد توجه و تحلیل قرار بگیره، و هم اصحاب حکمت متعالیه و کسانی که به هر حال در حکمت متعالیه دستی دارن به ویژه مولا سرکار مورد توجه قرار بگیرن و فلسفه سیاسی اونها ارائه بشه. ولی منظور پس نیاز هست که ما هم به بازشناسی آثار فیلسوفانمون توجه بکنیم، هم اونها رو به بازنگری قرار بدیم. این بازنگری مبتنی بر یک نگاه انتقادی حتما خواهد بود. با توجه به پرسش‌های زمانه ما بایستی بازخوانی اتفاق بیفته و در پی اون ما بتونیم به یک فلسفه سیاسی دست پیدا بکنیم، یا در واقع بازسازی بکنیم یک فلسفه سیاسی متناسب با نیازهای جامعه خودمون. البته خب این باز در ارتباط با بحث علوم انسانی هم قرار خواهد گرفت که به هر حال ما نیاز داریم علوم انسانی متناسب با جامعه خودمون رو ارائه بکنیم. اینها همه در واقع این توجه رو به ما خواهد داد و این اهمیت رو میرسونه که ما بیاییم میراث خودمون رو مورد بازخوانی قرار بدیم. علی حال اثری که به هر حال توسط بنده نگارش شده در این مسیر حرکت میکنه که سطحی سیاسی یکی از فلاسفه بزرگ مسلمان رو مورد توجه قرار داده. اگر ما ببینیم 4 تا 5 فیلسوف بزرگ و متفکر برجسته داریم در ایران، از جمله فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر، سهروردی، حتما یکی از اونها ملا صدرا خواهد بود. ملا صدرا در واقع برآیند و برآمد و نتیجه همه تفکر فلسفی ما در گذشته است و بنابراین این توجه صورت گرفته که این مباحث فلسفه سیاسی رو در واقع بتونیم استخراج بکنیم. من برای اینکه حالا خیلی هم در ابتدا صحبت زیادی نکنم و از مباحث اساتید استفاده بکنم، سخنم رو خیلی کوتاه‌تر مطرح می‌کنم. ملا صدرا در برخی از آثارش به صورت خاص به مباحث فلسفه سیاسی و مباحث سیاسی و اندیشه سیاسی توجه کرده، از جمله در کتاب الشواهد الربوبیه در مشهد پنجمش، در همچنین در مقاله چهارم از کتاب مبدا و معاد. البته در سایر آثار ایشون هم میشه در واقع مباحث سیاسی رو مشاهده کرد، از جمله در یک اثری با عنوان کسر اسنام جاهلیه، یا در کتابی با عنوان ایواز و نانمی، یا در کتاب المظاهر الالهیه. البته در سایر آثار ایشون هم میشه در واقع این نگاه های پراکنده رو راجع به سیاست توجه بکنیم که حالا به بخشایی از اونها در این اثر توجه شده، ولی عمده بحث ایشون و تمرکز ایشون در به نظرم میرسه که در همون کتاب شواهد ربوبیه هست، در کتاب مبدا و معاد هست، در کتاب کسر اسناد جاهلیه هست و کتاب المظاهر الالهیه. بخصوص در این چند اثر در واقع میتونیم بگیم که اصطلاح این بحث ها رو مطرح کنیم. من در واقع میشه گفت که چند گفتار به این بحث توجه کردم. در ابتدا مباحثی رو راجع به حیات علمی و سیاسی اجتماعی ملا صدرا اشاره کردم. سعی کردم بر اساس آثار علمی ایشون که میتونه در واقع یک نگاه تاریخی و یک تقدم و تأخری به لحاظ تاریخی داشته باشه، یک طبقه‌بندی جدیدی رو راجع به آثار ملا صدرا ارائه بکنم که میتونه در تبیین فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی ایشون مؤثر باشه. در اونجا از صدرالدین جوان، صدرالدین میانسال و صدرالدین کهنسال یا صدرالمتعلمین یاد شده و در واقع هر کدوم از این دوره‌های زندگیشون مورد توجه قرار گرفته. البته این رو یادآوری بکنم، تذکر بدم که طبیعتاً به صورت کلی ملا صدرا دو دوره زندگی علمی داره. یک دوره است که در همون فضای رایج فلسفی عصر خودش داره زیست میکنه. برای مثال ایشون یک حکیم حکمت مشاعی محسوب میشه و کتاب شرح هدای اسیریه رو بر این مبنا می‌نویسه، ولی بعد از اینکه یک تغییری در واقع به تعبیر دکتر طولان جوادی آمولی یک تغییر 180 درجه‌ای در افکار ایشون رخ میده، ایشون قائل به اصالت وجود میشه و مسیر دیگری رو طی میکنه. این دوره بندی سگانه بر اساس نیم در واقع مسیر و این تغییر و گسست در اندیشه ایشون طراحی شده. در ابتدا بحث مفهوم شناسی، در ادامه بحث مفهوم شناسی و مبانی مورد توجه قرار گرفته، در ادامه بحثی راجع به شرایط و اوصاف و ویژگی های رهبران سیاسی مورد توجه قرار گرفته. به خصوص در اون بخش تفاوت‌ها و تمایزاتی که نبی و فیلسوف از همدیگر دارن مورد بحث قرار گرفته.
بحثی راجع به مدینه فاضله و رابطه شریعت و سیاست به تفصیل مورد بحث قرار گرفته. برخی عناصر فلسفه سیاسی از جمله محبت، قدرت و عدالت هم و سعادت هم در شمار اصول دیگری که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته. علی حال طبیعتاً اگر بخوام یک جنبندی در واقع از بحث رای بکنیم، اگر ما اندیشه سیاسی رو به معنی عامش اینگونه تصور بکنیم که فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و کلام سیاسی در ذیلش قرار میگیرن، بنابراین نیاز هست که در حوزه فلسفه سیاسی در میراث متفکرانمون مباحث فلسفه سیاسی رو به صورت برجسته تری در واقع مورد توجه جامعه تری قرار بدیم. طبیعتاً اگر این ادعا رو مطرح بکنم شاید در جای خودش پذیرفته بشه که نوآوری پژوهش در واقع در این هستش که یک نمای کلی و ابعاد فلسفی سیاسی صدر متعلقین رو میخواد نشون بده، برخلاف حالا آثار مشابهی که در این زمینه با عنوان اندیشه سیاسی مورد صدر نگارش شده، ولی میخواد هم بر اساس آثار و طبقه بندی آثار مورد صدر و توجه به برخی از مفاهیم فلسفه سیاسی بتونه این ظرفیت رو و این توان در واقع فلسفه سیاسی مورد صدر رو مورد توجه قرار بده و بر این اساس مباحث رو در واقع نگارش بکنیم و ارائه بکنیم. فکر میکنم آن همین 15 دقیقه
سه دقیقه شما وقت دارید، میتونیم بزنیم تو نوبت بعدی
از این رو حالا فکر میکنم کفایت بکنه. از بیشتر دوست دارم علاقه دارم از بحث ها و نقد های اساتید هم استفاده بکنم که انشاءالله به ارتقای بحث و به پیشبرد بحث های راجع به فلسفه سیاسی متعارف انشاءالله کمک بکنه.
خب تشکر میکنم از جامعه دکتر دکتری. من دیگه جنبندی این قسمت انجام نمیدم با تنجی که جامعه دکتر هم مروری فرمیدم بر برخی از مباحث و فصول و اینکه سوال اصلی این کار چی بوده. در نوبت اول در خدمت جامعه دکتر برزگر خواهیم بود تا 10 دقیقه انشالله نوبتشون بفرمایم، بعد جامعه دکتر فتحالله انشالله یه رفت و برگشت خواهیم کرد در خدمت های دکتر خواهیم
بعدم مثلا میخوام خوش آمد بگم خدمت عزیزان حاضر و فرصتی است که در سالروز متفکر بزرگ مولا صدرا که فرمودند فردا هفت یکی از آثار ارزشمند رو در مورد فلسفه سیاسی مولا صدرا مورد بررسی قرار میدم. منم چند تا نکته در مقام ارشاد خدمتون این متفکر به این کتاب عرض کنم. اولا اینکه مولا صدرا یه متفکر میانشهی بوده، یه بسیار دیگه بوده، در واقع سعی کرده علوم زمان خودش رو از فقه و فلسفه و تفسیر و در واقع کلام و عرفان رو همه رو به نوعی در یک مشرب و در یک جویوار به عنوان اسفار اربعه جمع بکنه و در واقع نوآوری مولا صدرا در همین نکته میانشته بودنشه. و نکته دوم اینکه در واقع در دوره صفویه زندگی می‌کرده، چون واقعا علارغم در واقع اینکه دوره قاجاریه دوره نکبتباریه و همیشه ما ازش با تلخی یاد میکنیم از استعمار و عقب ماندگی، ولی دوره صفویه دوره شکوفایی ایران بوده. اگر منحنی رشد ایران به همون صورت دولت صفوی ادامه پیدا کرده بود، مال یه دو کشور توسعه یافته بود. در این فضایی است که در واقع ملا صدرا به عنوان متفکر و فیلسوف قد علم میکنه و عرشبت خدمتون یکی از کارهایی که کار خوبی که در واقع در این اثر وجود داره اینه که آمده فلسفه سیاسی ملا صدرا رو توضیح داده. در واقع ملا صدرا خودش چیزی به نام فلسفه سیاسی که کتابی مقاله ای رساله ای داشته باشه ارائه نکرده، بلکه در واقع این جناب آقای شریف لکزایی عنوان محقق و مفسر هست که به نوعی دست به چنین کاری زده و اجزای پراکنده ای که در آثار ملا صدرا بوده رو ایشون کنار هم چیده و پازل اندیشه سیاسی یا فلسفه سیاسی ملا صدرا رو تدوین کرده و بنابراین نوآوری و کار ارزشمند آقای لکزایی در همین هست که تونسته عناصر پراکنده و نامنظم و غیر منسجمی که در آثار مثلا ملا صدرا بوده رو کنار هم چیده و خودش هم تفاسیری جدیدی ارائه کرده و با تفسیر جدید ایشون این اتفاق افتاده. چون به هر حال یکی از نکاتی که ما در جبه متفکران داریم اینه که مفسر و معقل میتونه سوالاتی رو تر بکنه و با توجه به اون سوالات متفکر رو up to date کنه، روزآمد کنه، مثل سایت ها که به روزآمد میشه. این متفکر مربوط 400 سال پیش بوده ولی با کار آقای لکزایی به نوعی یک اقدام میگه که آثار 1396 به قول معروف تدوین شده. خب نقاط قوت کار زیاده و اغلاط تایپی نداره، ویرایشی نداره، ارجاعات خوبی داره، استنادات خوبی داره، نمایه خوبی کتاب داره، جمع‌بندی پایانه هر گفتار خیلی خوبه، نتیجه‌گیری خوبی کتاب داره و عرشبت خدمتون این نکات قوت کاره. ولی اگر بخوایم برخی از نکات قابل بحث رو هم اینجا بیان بکنیم، اینی که به نظر میرسه که بایستی پرسش های مدرن بیشتر در دستور کار قرار می گرفت، یعنی پرسش های قرن 21 تو اندیشه سیاسی، تو فلسفه سیاسی رو با احساب می کرد مؤلف در این مثلا در واقع یه صفحه چند صفحه و بعد در خلال کتاب این پرسش ها رو پاسخ می داد و به نوعی از ملاصدها استنتاج می کرد، یعنی اون رو به نوعی مجبور می کرد که به این پرسش‌های مدرن قرن 21 جواب بده. این یک نکته. نکته دیگه این که در واقع در بعضی از گفتارها شاید انسجام کافی وجود نداشته باشه. مثلا فصل 5 ویژگی‌های رهبران و رهبران به رئیس اهل مدینه را فرمودن و حال این که در واقع خود بحث مدینه فاضله رو در فصل در گفتار 7 اشاره کردن، یعنی علاقایده باید اینجا به جا میشد، اول مدینه فاضله بیان میشد بعد ویژگی های رهبران و به صلاح رؤساش بیان میشد. نکته سومی که مثلا بعضی از ویژگی های رهبران در فصل در گفتار 5 گفته شده، 12 تاش در گفتار 5 و 8 تاش در گفتار 9 بیان شده که فصل محبت باشه، که باز به نظر میرسه که میتونست با کنار هم چیدن این مطالب بر انسجام در واقع کتاب بیفزایه. و همچنین در واقع شاید مؤلف میتونست حضور قوی تری در کتاب داشته باشه. در بعضی از موارد زیاد متکی شده به مفسرین دیگر و حالا آیت الله جوادی آملی و دیگران، در حالی که خب آقای دکتر لکزایی با توجه که پایان‌نامه دکتریشون هم بوده این کار و بعدا تکمیل پیدا کرده، خود ایشون میتونست در واقع حضور بیشتری در متن داشته باشه. و نکته بعد اینه که دیدگاه‌های مخالف راجع به اینی که ما در فلسفه سیاسی ملا صدرا نمیتونیم سیاست و فلسفه سیاسی داشته باشیم بیان نشده. چون یه دیدگاه مقابل اینه که اصولا از دل فلسفه مولا صدرا سیاست بیرون نمیاد و بنابراین بحث امتناع سیاست و این فلسفه رو مطرح میکنه. خب بودی اشاره هم به اون دیدگاه میشد و مناظره و گفتگوی عینی‌تری اینجا شکل میگرفت و همچنین در واقع آیا سیاست در بحث‌های ملا صدرا سیاست و عمل سیاسی صرفا در سفر چهارم، چون اصولا ملا صدرا بحث‌هاش تو چهار سفر شرح میده، سفر اول، دوم، سوم، چهارم. خب آیا دکتر بیشتر ظاهرا قائل هستن که سیاست و عمل سیاسی در سفر چهارم نمود پیدا کرده و آیا در سفرهای دیگر مقدمه چینی هایی نشده؟ آیا نمیشه گفت در همه این سفرها سیاست حضور داره ولی تجلی بیشترش در سفر چهارم هست؟ و عرشبت خدمتون. و نکته دیگه که من میخواستم از آقای دکتر سوال بکنم که بهش بپردازم اینه که در واقع خب ما تو متفکران همواره متفکر جوان داریم یا پخته داریم، مثلا مارکس جوان داریم، مارکس دوران کهنسالی و مسن داریم و معمولا تو این دوره ها اندیشه هاشون عوض شده. من میخوام بگم که آنچه که در دستور کار آقای دکتر لکزایی برای گرفته آثار دوره پختگی و در واقع دوره سومیشون بوده یا نه مربوط به دوره جوانی هم هست که در واقع علل قاعده بایستی آثار دوره کهنسالی ایشون بیشتر در دستور کار قرار میگرفته. و همچنین در واقع سوال دیگه که میشه مطرح کرد این که خب بله فلسفه سیاسی مولا صدرا رو ما میشه به فلسفه کانت تشبیه کنیم که به نوعی بنیان تمدن غرب رو اون گذاشته، یعنی حتی تکنولوژی هم که از توش اومده بیرون نگاه سابجکتیویتی کانت بوده. خب اگر که ما قائل بشیم که مولا صدرا چنین شأنی در ایران داره که از دلش میشه فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی بیرون آورد، اولا دو میشه فلسفه علوم اجتماعی در آورد که بنیانی برای بومی کردن استخراج بشه و همچنین حتی میشه در واقع فلسفه سیاسی الگوی توسعه در آورد، چون خود الگوی توسعه هم که ما داریم از آن دنبالش هستیم بایستی مفروضش این باشه که یک فلسفه سیاسی و اجتماعی داشته باشه. در این صورت خطوط کلی یا چه گزاره هایی هست که میتونه به ما کمک کنه که این فلسفه سیاسی رو بتونیم تعمیل کنیم؟ و با توجه به ضیق وقت من آخرین سوال رو مطرح میکنم که در واقع مولا صدرا یکی از تشکیک هایی که راجع به مولا صدرا میشه چون خیلی از آثار دیگر هم استفاده کرده، گفت از شد که به نوعی تجمیع کرده علوم اسلامی رو تا دوره خودش. و خب با توجه به این قضیه از آثار دیگران زیاد استفاده کرده ولی در شاید بگه غالب موارد ارجاع نداده و کد نداده، سند نداده که این مطلب از چی گرفتن. مثلا تو همین کتاب اون بخشایی که راجع به مدینه فاضله هست سه جور مدینه فاضله در مقیاس ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قائل میشه که اینو از فارابی گرفته ولی کد و فارابی نداده. سوال من آقای لکزایی اینه که آیا مولا صدرا مرتکب سرقت علمی نشده؟ این چیزایی که به حال این دوره خیلی بابه یا اصلا اون دوره مثلا این بحثا نبوده. خلاصه این چیزی که راجع به مولا صدرا هست و این شایعه هست این هم اگر تو بحثاشون اشاره کنن خیلی ممنون میشم. ولی خب به هر حال همونطور که خدمتتون عرض کردم کار بسیار ارزشمند است و با لذت بنده خوندم استفاده کردم و حالات دور اول من این مقدار کفایت میکنم. خیلی ممنون.
خب خیلی ممنون از جای دکتر برزگر عزیز افادی رو مطرفم در جمعه تو اجمال عرض کنم که اون بحث نوآوری مولا صدرا که خب میان رشته بودنشون یا دوره‌ای که زیست میکردن دوره صفویه و بعدی که خب بالاخره حالا خود ایشون ملا صدرا کتابی حالا سیاسی یا فلسفی سیاسی ندارن و نوآوری جناب دکتر شریف نکسایی بوده که تونستن این اجزای پراکنده اندیشه سیاسیشون رو جمع‌آوری کنن و بیان اونایی که در واقع غیر منسجم بوده رو کنار هم بشینن و یک بحث فلسفه سیاسی ملا صدرای شکل میده. جناب دکتر برزگر در کنار نقاط مثبتی که برای کتاب ارائه فرمودن، برخی از نقاط رو هم فرمودن که از جناب دکتر خواستن حالا اینا رو بعد در نوبت که وقتشون میشه پاسخ بدن. حالا بخصوص اون بحثی که هفته پیش هم ما کتاب جایگاه وحی در فلسفه سیاسی رو داشتیم، یه سوال ظاهرا کلیدی و عمومی هستش که این پرسش های مدرن و اون چیزایی که مربوط به قرن جدید هست، اینا رو جناب دکتر باید احصا می‌فرمودند و پاسخ به اینها تا چه حد در این کتاب مورد توجه قرار گرفته. و بعد اشاره این که اگر اشاره به اون دیدگاه های امتناع فلسفه سیاسی ملا صدرا هم میشد خوب بود، یا اون آثار دوره کهنسالی ملا صدرا اگر مورد توجه قرار بگیره، به بحث این چنین که خب من دیگه نوبت رو به جناب دکتر فضلی می‌سپارم. انشاءالله 10 دقیقه ایشون خدمتشون خواهیم بود و بعد جناب دکتر نکسایی پاسخهایی رو که به این دو بزرگوار دارن می‌فرمایند، بعد در نوبت آخر حالا 5 دقیقه در خدمت عزیزان خواهیم بود و حضار عزیزم که حالا کتاب رو برخیشون دانلود فرمودن و می‌بینن یا کتاب دستشون هست، اگر سوالی داشتن ما خدمتشون خواهیم بود در آخر. جناب دکتر فضلی عزیز خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم همچه جلسه در سالگرده که روزی که به اسم صدر محمدین نامیتاری شده است برقرار شد. واقعیت اینه که رشته علوم سیاسی مقدار نحیف در جامعه خاطر شرایطی که سیاست در گذشته در ایران داشت که ارتباط سیاست با مردم یه مقدار ضعیف بود و گسستی بین دولت ها با مردم وجود داشت و همین باعث می شد که علم سیاست اون رشد لازم رو نداشته باشه. و اینکه ما رجوع کنیم به اندیشه های فلسفه بزرگ و فلسفه سیاسی و اونها رو استخراج کنیم سختی های خودش رو داره، به خاطر اینکه کلن علم سیاست و فلسفه سیاست در جامعه ما اون رشد لازم رو نداشت. لذا کار سنگین و ارزشمندی است و تلاش های محقق محترم زمینه واقعا جای ارزگذاری داره که تونسته ادبیاتی رو خلق کنه که راهی رو باز کنه برای تحقیقات بیشتر و کاملتر. انصافا ورود و بررسی کاملی از اندیشه های ملا صدرا صورت گرفته در این کتاب و نه تنها طرح شده، مطرح شده دیدگاه‌های ملا صدرا، بلکه در بعضی از موارد خصوصا مورد بحث قرار گرفته و بحث‌های جالبی صورت گرفته. شبوه مختلف مباحث باز شده و احتمالات گوناگون مطرح شده و تا حدی هم در واقع اظهار نظری شده که احتمال کدوم میشه گویاتر هست و میتونه عنوان اندیشه سیاسی رو ملا صدرا مورد توجه قرار بگیره. بعضی از نکات هم به نظر من نیاز به توضیح بیشتری داره. شاید حجم وسیع مطالبی که وجود داشت نویسنده رو مجبور کرده گذرا عبور کنه، ولی همین گذرا عبور کردن راجع به بعضی از مباحث که بنیادی هست جواب نمیده و لاجرم باید توضیحاتی داده بشه. من این نکته رو اشاره میکنم در صفحه عبارتی هست به این عنوان که از این رو ارزش‌ها و آموزه‌ها باید از سطح هر جامعه‌ای برخیزد. این که ارزش‌ها و آموزه‌ها از سطح جامعه برخیزد خوب با این جمله تبدیل میشه رضایت خواننده رو جلب کرد. نیاز به توضیح داره. های ارزش‌ها و آموزه‌ها نسبی هستند، چون تحولات جامعه نسبی است، یا یه اصالتی دارن برای تحولات اجتماعی، یعنی قبل از جامعه ارزش‌ها به نوعی وجود دارن. این که از نظریه حرکت جوهری ملا صدرا که روح از بدن خلق می شود، یه همچه استنباطی رو ما بکنیم که ارزش ها و آموزه ها هم از سطح هر جامعه ای برمیخیزد، حتی نیاز به توضیح داره و یه مقدار ابهام رو بیشتر در ذهن خواننده ایجاد میکنه به جای اینکه روشنگرانه باشه. و همینطور در ادامه بحث قالب و محتوا رو مطرح کردن که ما میتونیم قالب‌هایی رو بگیریم و محتوایی در اون تزریق کنیم. یه جورایی هم مختار نویسنده این است که ما یه سری از قالب‌ها رو اتخاذ کردیم از جوامع دیگر و اومدیم محتوایی تزریق کردیم. خب این محل بحث هست. جمهوری اسلامی رو ما اینجوری تلقی کنیم که جمهوریتش رو از جای دیگه عکس کردیم، فقط محتوای اسلامی بهش دادیم، اتفاق نظر نیست. حداقل برعکس ممکنه ادعا بشه که خود جمهوریت در بنیانهای فکری اسلامی وجود داره و فکر اسلامی، فکر فلسفی اسلامی ما رو به جمهوریت میرسونه. ببینید لفظ جمهور خیلی زیاده در ادبیات اسلامی، در فقه ها بهش پرداختن، دیگران پرداختن، حتی در تاریخ هم همینجوره. ما در یه مقطعی بعد از مرگ محمد شاه قاجار حدود 45 روزی که ولیعهد هنوز نرسیده بود به پایتخت، در تهران اعلان جمهوری شد. قبل از حکومت ناصرالدین‌شاه حدود 45 روز در تهران جمهوریت اعلان شد و کشور به شکل جمهوری اعلام شد. این اون زمان تاریخش که ما مطالعه میکنیم به این معنا نبوده که این لفظ رو بخوان از جوامع دیگر اخذ کنند، بلکه شرایط خاصی که بود اعلان کردن که در کشور نظام جمهوری اعلان میشه به جای سلطنت قاجار. بعد ناصرالدین‌شاه با قدرت نظامی که وارد شد، امیرکبیر فرمانده ارتش بود و امیرکبیر بود که این جمهوریت رو سرکوب کرد و از بین برد. و قبل از اون هم ما دوره‌هایی رو داشتیم که همیشه بحث جمهوریت مطرح می‌شد، یعنی حتی بعد از صفویه در بعضی از آثار هست که لفظ جمهوریت مطرح شده، پیشنهاد نظام جمهوری. یه مقدار به نظر می‌رسه که اینجا هم همینجور این بحث به سرعت گذشته شده و نسبتی با مسائل تاریخی ما نداره. در صفحه 234 هم ما می‌بینیم که باز یه عبارت در ادامه همین مباحثی که جامعه و سیاست باید شرایطی را فراهم آورد که اندیشه، شریعت، فکر و فرهنگی خلق شود. یعنی خلق شریعت، خلق اندیشه، خلق فکر تفسیر شرایطی است که جامعه فراهم میاره. نیاز این عبارت ابهام رو زیاد میکنه، یعنی نیاز به توضیح داره که واقعا شریعت محصول خلق شده شرایط اجتماعی است. باز در ادامه میاد که مدینه فاضله محصول علاقه ها، سلیقه ها و افکاری است که در جامعه وجود داره. خب هر جامعه برای خودش علاقه ها و سلیقه ها و افکار داره. اون وقت ما به تعداد جوامع مدینه فاضله داریم، یعنی مدینه فاضله وقتی محصول علایق، سلیقه ها و افکار است، به نظر میرسه که اتفاقا اینجور نبوده، یعنی مدینه ها رو که تقسیم میکنه، مدینه جماعیه، تقلبیه، چه چون بعضی از اون مدینه ها تحت تأثیر جوانی که اونجا تقلب وجود داره، یعنی حتی از حالت فاصله بودن خارج میشن به خاطر که تحت تأثیر جوامه هست و مدینه فاضله یه دونه هست، اون مدینه کامل هست. این که ما مدینه فاضله محصول علاقه ها، سلیقه ها و افکار هر جامعه هست. خب اون هر جامعه بعضی هاش استبدادی هست، جامعه بعضی ها اهل غضب و خشونت هست، بعضی جامعه صلح‌جو هستن. کدوم فاضله هست؟ حالا هر جامعه ای و این که ما اون وقت مدینه های متعدد خواهیم داشت. حالا من بحث این قسمت رو جمع می کنم. علارم کتاب ارزش های فراوانی داره و نخواستم زیاد راجع به ارزش های کتاب بحث کنم، ولی این نکات به نظرم در این حالی که نویسنده راجع به اینا بحث کرده، ولی من به عنوان خواننده احساس ابهام میکنم و فکر میکنم برای خوانندگان هم خواهد بود که به نظر میرسه در چاپهای بعدی ویرایشی حداقل راجع به این عناوین لازم است.
خب تشکر میکنم از جناب دکتر فتح‌اللهی عزیز که نکات خودشون مطرح فرمودن. بله سنی در دقیقه تماشا عرض کنم که در رابطه با این خب ورود خوبی از سوی مؤلف در رابطه با موضوعات مختلف صورت گرفته، احتمالات مختلفی که ایشون بررسی کردن، جناب دکتر بیشتر تأکیدشون در بخش اول روی نقاطی بود که مؤلف به صورت گذرا برای اونا ورود کرد، به طور مثالی برخی از صفحات رو اشاره فرمودن و برخی نکات رو که فکر می‌کنم خود مؤلف معزز در اینجا پاسخ بدن بهتر باشه. ما خب در نوبت اول یک روب در خدمت مؤلف بودیم، مؤلف محترم، و 10 دقیقه هم از زمان دکتر برزیدر و جناب دکتر فتح‌اللهی صحبت فرمودن. حالا به مدت 10 دقیقه خدمت جناب دکتر شریف‌الاکسایی خواهیم بود که پاسخشون رو ارائه بفرمایند و اساتید، و بعد 5 دقیقه دیگه خدمت اساتید معزز هستیم و اگر دوستان عزیزم سوال دارن سوالاتشون رو میتونن روی کاغذی نقطه یا شفاهی بپرسن که ما بخش آخر دیگه بخش جمع‌بندی جناب دکتر عکسایی از خدمت ایشون باشیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنم نکات بسیار ارزشمندی و اساتید مطرح فرمودن. من قرار داشتم بیشتر اساتید صحبت کنم.
حالا بله ان شاء الله به نوبت دوم
از خانم اون بحث ابتدایی که آقای دکتر برزن فهمیدن، فکر میکنم جا داره که بیشتر توجه میشه. اون چیزی که من در واقع سعی کردم همینه که مسئولی که خدمت اساتید درباره شد، ولی نیاز هست که ما در 3 سطح بازشناسی، بازنگری و بازخوانی و بازسازی در واقع کار رو انجام بدیم. در واقع بازشناسی ما مواد فلسفه سیاسی مورد سنجش رو باید استخراج بکنیم و بگیم به هر حال این مواد میتونه یک فلسفه سیاسی رو از آثار مورد سنجش به ما ارائه بکنه. شناسایی خود این مواد می‌طلبه که آثار زیادی فقط در همین بخش منتشر بشه. ما نیاز داریم این مواد رو یک خانش انتقادی بکنیم و اون فرمایش شما اینجا حتما صدق میکنه که ما این پرسش‌ها رو اون موقع عرضه بکنیم به این فکر، به این اندیشه و به این مواد و وارد گفتگو بشیم با مدرسه رو ببینیم چه پاسخ‌های امروزینی میتونیم ازش بگیریم. و خب اون نکته کلیدی و مهم اینه که ما بتونیم این فلسفه سیاسی رو بر اساس این داشته‌ها و بر اساس این در واقع بازنگری انتقادی بازسازی بکنیم و ارائه بکنیم. اینا میتونه هر سه همزمان اتفاق بیفته، یعنی هم بازشناسی، هم بازخوانی و هم بازسازی میتونه تک تک اتفاق بیفته. اون چیزی که من تلاش کردم که در این اثر در واقع اتفاق بیفته ترکیب شاید از هر سه باشه. یعنی من معتقد بودم که به صدرا هم به لحاظ ثبوتی و هم به لحاظ اثباتی وارد مباحث سیاسی و فلسفه سیاسی شده. درست مورد صدرا یک اثر مستقل راجع به فلسفه سیاسی نداره، ولی میشه در واقع این مواد رو که کنار هم قرار بدیم با یک خانش انتقادی و با یک در واقع نگاه جدید و از منظر فلسفه سیاسی مباحث ایشون رو بازسازی بکنیم و بگیم این فلسفه سیاسی هست. حالا اینکه من چقدر تونستم توی این سه عرصه وارد بشم و این بحث رو مطرح بکنم، خب خواننده باید قضاوت بکنه و علایه ها مختلف هم هستم که این کار کاستی ها و نفسای زیادی داره که بایستی تکلیف میشه همونطور که اساتید فرمودن. از همین رو هستش که ممکنه بعد قصور واجد انسجامی باشه یا بیش از حد گفتگو صورت گرفته باشه، ولی برخی از قصور ممکنه صورت خلاصه‌ای عبور کرده باشیم ازش و همون اونجور که بایستی توجه میشد مثلا مورد توجه قرار میگرفت و باید رو دو فتولایی هم باشه بفرمونم. بنابراین فکر میکنم هر کدوم از فصلهایی که ارائه شده قابلیتی رو داره که از هر سه تا منظر مورد توجه قرار بگیره. بنابراین موضوع مؤلف از همین نگاه قابل ردیابیه که در کجاها بیشتر حضور داره مؤلف، در کجا ممکن حضورش کمرنگ باشه. نکته دوم که اهمیت هم داره توجه به دیدگاه‌هایی بود که مخالفه میشه سیاسی مورد صدرا و فلسفه سیاسی مورد صدرا هست. این رو در رساله من در یک فصل به صورت مبسوط آورده بودم. اونطور باید در رو بین که به حال کار خیلی مفصل میشد و در جاهای دیگه از جمله رساله من به این بحث توجه کرده بودم، دیگه به تفصیل وارد بحث و گفتگو راجع به منتقدان و مخالفان در این اثر نشد. خب در آثار دیگه این اتفاق افتاده، میشه در آثار بعدی هم من به این بحث بپردازم با خانش جدیدی از نگاه منتقدان و مخالفان این بحث. ولی در این اثر با توجه که اثر خب 400 صفحه شده به نظر رسید که بتونه در واقع اون نگاه ایجابی به فلسفه سیاسی مورد صدرا رو اگر ارائه بکنه شاید رسالتش رو در واقع انجام داده و شاید نیازی نباشه که ما به صورت تفصیلی هم در این اثر به نگاه منتقدان توجه بکنیم. علایه ها من در آثار دیگر هم بهش پرداختم، در آثار بعدی هم حتما به این بحث باز مجددا توجه خواهم کرد. اون مباحث به اصطلاح سفر چهارم رو که فرمودید در واقع سفر چهارم محصول سه سفر قبلی هست. من نفی نمی کنم که در اونجا این اتفاق نیفته و در واقع ما اونجا بحث‌های سیاسی نداشته باشیم. اساسا مثلا در مشهد پنجم شواهد عمومی که مورد صدرا بحث‌های سیاسی رو داره، چهار تا مشهد قبلی که همین سه تا سفر رو در واقع بحث میکنه اینا مقدمه این کار هست، اصلا نمیتونه ازش جدا باشه. بنابراین
میتونه در واقع این برایند سه سفر باشه و طبیعتا من در جایی این رو نفی نکردم ولی جلوه بارزش در واقع میتونه همین سفر چهارم مونوسفر رو باشه. نکته دیگر که خب خیلی مهمه از اتحالی شاید فرمانی بحث اینه که حالا ما از کدوم آثار برای تبیین فلسفه سیاسی مورد صدر رو بهره بگیریم؟ آیا آثاری که مورد صدر رو در دوره جوانی نگارش کرده یا آثار میانسالی یا آثار دوره پختگی؟ من بر اساس منطقه بندی که انجام شد در ابتدا در فصل اول در حیات ابنی مورد صدر رو گفتم بحث دوره جوانی ایشون اصلا در قالب یک دستگاه دیگه قابل اداره هست که اون فلسفه مشاه کما اینکه اونجا آثاری هم که من اشاره کردم با نگاه فلسفه مشاهی از توسط ایشون نگاهی شده ولی آثاری که در دوره دوم از حیات ابنی ایشون و در دوره سوم حیات ابنی ایشون نگاهی شده طبیعتا به بحث‌های بنده نزدیک‌تره. البته ویژگی دوره سوم رو اونجوری که من در اثر ذکر کردم حضور مباحث قرآنی یا مباحث روایی در آثار مرسلا هست که اونجا مرسلا خب تفسیر قرآن نوشته هفت جلد هم منتشر شده و شرح اصول کافی داره و آثار دیگری که باز به صورت خاص مثل مفاتیح الغیب و آثاری از این دست که بحث قرآنی اونجا در مورد قرآن هست. بنابراین البته در دوره دوم چون به سمت تأسیس یا نظام و قوام بخشی به فلسفه متعالی حرکت میکنه آغاز بحث ما خواهد بود. خب اون بنابراین آثار دوره دوم و سوم مقابل توجه هست. البته محقق میتونه بیاد اون آثار دوره اول رو یعنی دوره جوانی رو بحث بکنه و برقرار بگه بر اساس اون مباحث دوره اول چه فلسفه سیاسی قابل استخراج هست و اون رو ارائه بکنه. اینکه دوره دوم و سوم هم به صورت مستقل میشه این در واقع انجام داد. حتی بحث‌های مهمتری هم اشاره شد و برقرار بحث انتحار رو که لحظه تاری فرمودید حتی اون هم بحث شأن کانتی فلسفه سیاسی مورد صدر هم اهمیت زیادی داره می‌زنن و خب که باید مفصول‌تر راجبش صحبت بکنیم ولی بحث حالا انتحار رو که در انتهای فرمایشتون فرمودید و سرقت حالا تعبیر امروزی این خیلی توجه شده یعنی بارها مورد توجه و بحث قرار گرفته. البته مورد صدرا اونطور که من از آثارش در واقع آموختم ایشون در جاهای مختلف وقتی که اشاره میکنه ابتدا میگه فلانی میگوید بعد انتهای کلام اشاره میکنه. حالا سبک امروزی برای در واقع جا و این دو چیزا نبوده ولی در همون مبحثی که از اتحالی هم اشاره فرمودید یعنی ویژگی های دوازده گانه در برخی از آثارش مثلا در رساله کسر اسنام جاهلیه اشاره میکنه که فارابی در واقع این رو میگه یا یکی از حکما تو تحریف فارابی نمیاد یکی از حکما میگوید که منظور فارابی خیلی خلاصه ذکر میکنه ولی تو برخی از آثارش هم مثل شواهد روحی اینها رو به تفصیل ذکر کرده با توجیه و تعبیر در واقع و تفسیر جدیدتری ولی اسم هم نگه ولی آثارش رو اگر کامل ما مورد توجه قرار بدیم می‌بینیم که این بحث رو اشاره کرده که حکمای دیگری در واقع مطرح کرده. حتی این رابطه شریعت و سیاست رو ایشون در کتاب شواهد ربوبیه میگه که این رو افلاطون اشاره کرده. تفاوت‌های چهارگانه شریعت و سیاست به نقل از افلاطون ذکر میشه ولی این آثاری که از افلاطون الان در اختیار ما هست میبینیم که اونجا همچون بحث افلاطون نداره حتی اول در این آثاری که در اختیار ما هست که البته ما با دوستان ما که جستجو کرده متوجه شدیم در نسخه خطی که هنوز منتشر نشده این بحث وجود داره و طبیعتا میبینیم که
جا داده و اشاره کردی، الان اینا بحث خیلی پردامنه و پیچیده ای هست و کارها هم مورد توجه قرار گرفته. ولی نکته حالا جمع‌بندی که از این بحث داشته باشم اینه که هر متفکری بر شانه‌های متفکران قبل از خودش می‌ایسته و بحث‌های جدیدی رو ارائه می‌کنه. طبیعتاً مولوی صدرا هم از این فارغ نیست. ما هم که امروزه داریم راجع به ایشون صحبت می‌کنیم و راجع به دیگر متفکران از همین مباحث استفاده می‌کنیم. حالا ممکنه یک گام این مباحث رو جلو ببریم اگر عقب نبریم. مباحث خیلی خوبی دو سه تا نکته خیلی مهم رو جناب آقای دکتر فتح‌الله مطرح کردن. من ده دقیقه هم تموم شده آقای.
بله آقای. من ولی فکر کنم شما
قبول کردید. سه دقیقه اونجا ذخیره داشتم.
اشکال نداره شما میخواهید پاسخ به آقای دکتر فتح‌اللهی هم بدید که ما
رو به تا آخر برم. بحث ایشون که فرمودن خب بحث خیلی مهمیه. من در اون مباحث سعی کردم که از در واقع این قاعده ولی قدیم مباحث مصدر استفاده بکنم که اون در واقع قاعده معروف ایشون که بوده جسمانی و حدوث و روحانی و بقا بودن نفس، این که نفس چگونه خلق و هستی پیدا میکنه، این که آیا از جسم شروع میشه یا در حال چگونه در واقع بقا پیدا میکنه، خیلی از بحثا خیلی مهمیه که هم در فلسفه ایشون مطرحه هم در نگاه‌های فلسفی غیر اسلامی خیلی مطرحه و مورد توجه و هم به لحاظ آموزهای دینی خیلی مطرحه و مورد توجه. طبیعتاً اونجا بحث این بوده که اگر یک ارزش‌هایی رو ما در جامعه شاهد هستیم، اینها در واقع به لحاظ فضایی که جامعه و افراد منتشر کردن و در اختیار فرد قرار دادن می‌بینیم که مطرح میشه و بروز و ظهور پیدا می‌کنه و برجستگی پیدا می‌کنه. اگر یک جامعه‌ای در واقع اخلاقی هست، از دل این جامعه، از دل تک تک افراد این جامعه اخلاقی شده. اگر یه جامعه غیر اخلاقی هست، طبیعتاً تک تک افراد تاثیرگذار بودن که این اتفاق می‌افته. به تعبیری که من اونجا اشاره کردم، سیاست متعالی، فلسفه سیاسی متعالی از جامعه متعالی در می‌خیزه و سیاست غیر متعالی از جامعه غیر متعالی در می‌خیزه. بنابراین این تأثیر مستقیمی داره در سیاستی که به هر وجود داره. این بحث رو حالا هم در قالب و محتوا هم در واقع ادامه پیدا کرده که حالا نحوه تعامل ما و نحوه داد و ستد ما با آموزه ها و اندیشه هایی که از دیگران به ما میرسه چگونه خواهد بود. اون هم مفید در همین راستا خواهد بود. ممکن یه قالبی رو ما بکنیم ولی این صورت و قالب با محتوایی که داریم جور در نمیاد، سازگاری نداره. بنابراین هیچ وقت با ما یک در واقع تعامل مثبت و هماهنگی رو نخواهد داشت. خیلی از چیزهای ممکنه ما گرفتیم از جاهای دیگه، در جامعه ما هم رواج پیدا کرده، ولی اون دوگانگی وجود داره. از این مسیر در واقع اون بحث جسمانی و حدوث و روحانی و بقا هم متوجهه. و البته به تعبیری که دکتر فتح‌الله فرمودن، طبیعتاً مدینه فاضله هم محصول جامعه فاضله هست و جدای از اون نخواهد بود. ما یک مدینه فاضله بیشتر نخواهد بود و اگر اونجا حالا تعبیر مثلاً مدینه فاضله ممکنه استنباط بشه، اونجا باید تعبیر درست بشه، تصحیح بشه و اون نحوه خلق و هستی پیدا کردن جامعه مورد توجه بوده که اگر این فضیلت ها در جامعه هر چقدر گسترش پیدا بکنه، در عرصه نظام سیاسی و سیاست هم خودش رو بیشتر نشون میده. عذرخواهی میکنم، باز هم استفاده میکنم از نظرات و دیدگاه‌های اساتید.
تشکر میکنم جناب دکتر در واقع نکاتی رو در پاسخ سوالات و مباحثی که عزیزانمون داشتن مطرح فرمودن. در این بخش از برنامه به عنوان بخش آخر در خدمت عزیزان ناقد هستیم که نکات خودشون مطرح کنم. فکر کنم 5 دقیقه بشه جناب دکتر و بعدم جناب فتاله. دوستان عزیزم عرض کردم اگر سوالاتی دارن پیرامون کتابی از کلن بحث فلسفه سیاسی ملا صدرا و نکاتی در این باب میتونن بنویسن یا بعدن ما شفای خدمتشون باشیم که در بخش آخر جناب دکتر لکسی توضیح بفرمایند. بفرم جناب خدمت هستیم.
بله بله، یک تعبیری است که خود افواه رجال در واقع مطالب علمی رو نه از طریق کتب بلکه به صورت شفاهی از محضر خود مؤلف بشنوید و اون یک طعم و در واقع مزه دیگه میده. برای با توضیحاتی که آقای دکتر لکزایی دادن در واقع من با یک کتاب خونده بودم ولی یه بهره بیشتری بردم، خیلی ممنون. و همطور که عرض کردم تو این حسن ختام در واقع حقیقتی کتاب ارزشمندی است و ما راجع به فلسفه سیاسی ملا صدرا اثر مستقلی نداشتیم و کارهای خیلی دم دستی و شتاب زده ای بود، ولی این کار انصافا در واقع یک نقطه عطفی در آثار ملا صدرا پژوهی در حیطه فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی و سیاست خواهد بود. بنابراین کار ارزشمندی است و به مؤلف باید واقعا تبریک گفت. اگه بخوام یکی دو تا نکته تکمیلی عرض بکنم در بحث، خب ملا صدرا وقتی که در اصفهان بوده در زیر فشار علما و در واقع دانشمندان اصفهان فرار میکنه و به قم و کهک قم یک روستایی میره. خب یه سوالی که اینجا پیدا میشه این که آقای دکتر لکزایی به چه ترتیبی و روشی تونسته خودسانسوری متفکر رو در واقع خونسا بکنه، چون طبیعی وقتی تو اختناق یک متفکر در کتاب بینیسته خودش سانسور میکنه. چرا؟ چون از اصفهان فرار کرده رفته توی روستایی بی نام و نشانی به نام کهک و بعد کتاباشو نوشته. خب این سوال پیش میاد که خب احتمالاً ما بیریم بین السطور رو بخونیم. بین السطور یعنی جایی که ننوشته نشده، یعنی سطور عادی رو ما نخونیم، بین السطور رو بخونیم، اون سطور اون قسمتایی که سانسور کرده رو ما بخونیم. بنابراین چه شگردی و متدولوژی برای استخراج این بخش ها در واقع به کار بسته شده؟ یک نکته. نکته دیگه، چه استعاره های محوری در بحث های ملا صدرا هست؟ الان یکی از استعاره هایی که در واقع آقای دکتر فتح‌اللهی هم بحثش کردن هم رابطه شریعت و سیاسته که اون از استعاره بدن استفاده میکنه ملا صدرا. مثلا انسان یک جسم داره، یک روح داره، حالا شریعت روحه و در واقع جسم سیاسته. حالا چند صفحه بعد دوباره برعکس میکنه اینا، یا حالا تو دوره صفویه مثال میزنه. خلاصه آیا این استعاره بدن محوری استعاره در واقع ملا صدرا هست؟ و یک نکته آخر عرض کنم خدمتتون، به نظر میرسه تو کتاب بحث فلسفه اخلاق باید قوی تر دیده میشه. معمولا کتاب هایی که بزرد متفکرشناسی کاپلستون، کاسیره و خیلی از اون کسانی دیگه که تو قرب این کارو کردن، معمولا متفکرها رو تو چهار قسمت بررسی میکنه. یکی هستی شناسی، دو معرفت شناسی، سه فلسفه اخلاق و چهار سیاست. و در واقع قسمت فلسفه اخلاق ملا صدرا به نظر میرسه که اینجا خالیه و انشاءالله در پژوهش های بعدی اگر مورد قبول واقع بشه این نقد میتونه تکمیل بشه که پازل اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی ملا صدرا کاسته بشه. من بیش از این دیگه وقت عزیزان رو نمیگیرم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون، تشکر. در خدمت های دکتر فتح‌اللهی هستیم که نکات آخر خودش رو مطرح بفرمایند.
من در بحث نسبت شریعت و سیاست این باز مقابل آقای دکتر لکزایی انصافه به جامعه مصدر، اما باز به نظر من میرسه که یه مقدار توضیحاتی لازم هست که ما مرادمون از شریعت و قانون چیست. یا میگیم شریعت یعنی یا قانون مجموعه مواد قانونی که در یک کتاب نوشته شده است و ما میتونیم اون کتاب رو بخونیم بهش عمل کنیم یا نکنیم، مثلا کتاب قوانین تو کتاب ها بمونه. یا هم قانون جوری است که تو زندگی مردم پیاده شده، مردم باش معنوسن و نمیتونن خلاف قانون عمل کنن، یعنی قانون منده شدن رفته جزء وجود انسان ها قرار گرفته و قانون تو جامعه قدرت پیدا کرده به گونه که کسی هم بخواد تخلف کنه به این راحتی نمیتونه تخلف کنه. شما ببینید ما الان قانون اساسی داریم. قانون اساسی میگه که رئیس جمهور 4 سالش تموم شد باید دوباره انتخابات بشه. ته دل هر کسی به شما مراجعه کنید دلش میخواد مادام عمر رئیس جمهور بشه، اما چرا نمیتونه؟ چون قانون اساسی گفته که 4 سال، 4 سال تموم شد دوباره انتخابات، وقتی بار دوم رئیس جمهور شد دیگه بار سوم اصلا نمیتونه. خب وقتی کسی که قدرت رو داره دلش هم میخواد ولی نمیتونه بیش از اون ادامه بده، این یعنی چه؟ این یعنی قانون قدرت داره، صرف نوشته تو کاغذ نیست، نوشته کاغذ رو میشه پاره کرد، ولی وقتی مردم به این قانون باور دارن، این قانون اقتدار پیدا کرده، مردم با این قانون انس رو گرفتن، تخلف از این قانون راحت نیست. حتی کسی که رئیس کشور از قدرت داره نمیتونه از این خارج بشه. این یعنی قانون وجود پیدا کرده، هستی پیدا کرده، قدرت پیدا کرده. ما وقتی میگیم رابطه قانون و سیاست، رابطه شریعت و سیاست، اینو یه مقدار توضیح باید بدیم، روشن کنیم که منظور ما از قانون این نوشته های تو کاغذ نیست. قوانین رو می‌نویسن، بعضی از قوانین رو می‌نویسن عمل نمیشه، اما بعضی از قوانین میره جزء وجود انسان ها قرار میگیره و نمیشه ازش تخلف کرد. مراد ملا صدرا قانونی است که وجود پیدا کرده. وقتی ما میگیم شریعت در عالم مثال حیات داره، در واقع وجود پیدا کردنش مد نظر هست، نه صرف نوشته ها. و این یعنی قدرت یافتن شریعت و قانون، وجود پیدا کردن اون. حالا نسبت این رو ما با سیاست میخواییم بسنجیم، نه نسبت قوانین نوشته شده ای که من نوشتم یکی دیگه میاد رو پاره میکنه. مهم اینه که اون چیزی که وجود پیدا کرده و مردم باش انس گرفتن و زندگی رو راهبری میکنه، اون چه نسبتی با سیاست داره. این نسبت همونیست که ما میگیم قدرت اول از مادیات شروع میشه، قدرت مادیست، قدرت نظامیست، قدرت ثروته، ولی در مراحل تکامل خودش تبدیل میشه به قدرت قانون. یعنی قدرت قانون مهمتر از قدرت ثروت و پول میشه. یعنی کسی پول داره، ثروت داره، ولی قانون اجازه نمیده مثلا بیش از 4 سال ادامه بده ریاست خودش رو. این قدرت قانون رو نشون میده، قدرت پول نیست، قدرت اسلحه نیست. یعنی یک قدرت که اصله و خود قدرت مادی است، اما قدرت قانون قدرت معنوی است. اینکه جسم تبدیل میشه به روح، در واقع قدرت مادی تبدیل میشه به قدرت غیر مادی. شریعت قدرت و قانون قدرت پیدا میکنه. بیان ایشون خوب بود، من استفاده کردم، ولی باز احساسم اینه که تو این جهت یه مقدار واضح‌تر ورود کنم، برای خواننده قطعاً گویاتر خواهد بود. یه نکته هم باز راجع به بحث محبت اشاره البته بحث خیلی خوبی رو دارم، اما در این حال محبت که میگیم در جامعه وجود داشته باشه و رکن سیاست هست، اون در واقع باید بیاد به یه فضای برادری ایجاد بشه، صرف محبت نیست. این محبت در جامعه باید انسان‌ها رو در جامعه یه حالت برادری به این انسان‌ها ایجاد کنه. اون برادری هست که انسجام ایجاد میکنه. محبت خالی انسجام اجتماعی ایجاد نمیکنه. چون اشارات خوب داشتم، ولی به مفهوم برادری که انسان‌ها با هم احساس برادری کنن، احساس خواهری کنن، به این معنا که نه برادری تنی، بلکه یه برادری اجتماعی اخلاقی که اون انسجام ایجاد میکنه که نشه اینا رو از هم پاشون. این مفهوم برادری رو در ادامه بحث محبت یه مقدار به نظر میاد که ارزش اینا داره که بهش پرداخته بشه و نیست. چون یه دفعه از محبت به انسجام اجتماعی رفتن احساس میشه که پر نمی کنه بحث رو.
خب خیلی ممنون از جناب خطیبای عزیز. بیشتر بحثشون رو مراد جنابیتگار از شریعت و قانون بود که در بخش آخر جنابیتگار توضیح خواهند داد. عرض کنم از عزیزانی که در جلسه حاضر هستن، دوستان که سوال داره، سوالی، نکته، اگر دوستان سوال دارن، حالا کتبی یا شفا هم میخوام بپرسن. خب سوال داشتم. بله. بعد از جلسه. خب لازم ما جادار از دوستان عزیز خبرنگار رو تشکر کنیم، چون هفته پیش که جلسه داشتیم من خب بازخورد و اون بازنشر مطالب رو که نگاه میکردم خیلی خوب بود، یعنی برام جالب بود که اینا اون مطالب علمی که تو جلسه مطرح شده بود که من از همه عزیزان خبرگزاری‌ها و رسانه‌هایی که اینجا هستن و تشریف دارن تشکر میکنم. ممنون هستم. برمانه بخش آخر در خدمت شما هستیم جمعه که نتیجه گیری و جنبندی کارم انجام میشه.
من فاتحه رو فهم شده
شما دیگه نقطه ای نداشتم
جنبندی دارم برکت میدیدی بسکاری میکنم. فهم شما این رو آقای دکتر برزر فرمودن بحث در واقع تدبیر مولا سهراب که من تعبیر خودم تدبیر خودخواسته مولا سهراب هست. من ندیدم که کسی دیگه ایشون رو تبیین بکنه. درست فشارها و اینها باعث شد، ولی خود ایشون در واقع تصمیم گرفت که اصفهان رو ترک کنه. نکته مهمی در آثار مولا صدرا مشاهده میشه که مولا صدرا در واقع هیچ کدوم از آثار خودش رو برخلاف رویه موجود در دوره صفویه به سلاطین صفوی تقدیم نکرد. این رو حالا شما آثار مشابه در دوره صفوی ملاحظه بکنید، می‌بینید که بسیاری از این آثار تقدیم به اصطلاح سلاطین صفوی شده، ولی مولا صدرا همچون کار رو انجام نداده و هیچ گونه تعریف و تمجیدی هم از سلاطین صفوی در آثار ایشون به عمل نیامده. تنها تعریف و تمجید ایشون که در دو سه جدا مشاهده میشه راجع به استادش میرداماد هست که خیلی مفسر اونجا از ایشون با القاب بسیار بسیار مهمی تصدیق میکنه. خب یکی از مشکل اینکه فرمودید بین سطور خونده بشه، طبعا بین سطور خونده شده های دکتر در یک بخش هایی، چون در حال با تجربه نگاه منتقدانه‌ای که وجود داشته، خب اون صدرا فاقد فلسفه سیاسی هست، چون اصلا مستقلی راجع به فلسفه سیاسی نداره. بنابراین اینکه شما بگید که ایشون میتونه فیلسوف سیاسی باشه از یک منظری که ما میگیم و میتونه فلسفه سیاسی داشته باشه باز از این منظری که ما داریم ارائه میکنیم متن ایشون رو، بنابراین میشه گفت به نوعی بین سطور شما میخونیم یک معنا و به حرف در میاریم و از گفته‌های مولا صدرا استفاده میکنیم. ولی خب یکی از مشکلات در واقع مولا صدرا همین روان بودن نثر ایشون و یکی از مواردی که برای ایشون مشکل ساز شده همین نثر روان ایشونه که
برخلاف استادش میرداماد که نثر بسیار پیچیده‌ای داره، ولی مرسلان نثر بسیار روانی داشته و طبیعتاً همین باعث شده که فلسفه ایشون رواج پیدا کنه بعد از ایشون. در حالی که فلسفه میرداماد این استاد مرسلان هم یک مکتب فلسفی به اسم مکتب فلسفی یمانی تأسیس کرده، ولی اونقدر سلیقه و دشوار متنشون که مورد توجه قرار نگرفته. ولی بحث استعاره رو که مطرح فرمودید، بله، استعاره بدن رو و روح رو میشه استفاده کرد. استعاره سفر خیلی مهمه در بحث مولا صدرا، چون از سفرهای چهارگانه یاد میکنه و کل حکمت متعالی رو بر اساس سفر، چهار سفر تنظیم میکنه و این به نظرم یه نقطه کلیدی هست در مباحث ایشون. استعاره حرکت هم مهمه با توجه به حرکت جوهری و نظری، حرکت جوهری که ایشون مطرح کرده میشه در واقع اونجا به اصطلاح از اون هم بحث بکنیم. البته استعاره‌های دیگه ای هم میشه یاد کرد. من اتفاقا بعد از اینکه کتاب حضرت عالی رو، استعاره صراط رو که در باب همیشه سیاسی حضرت امام هست مطالعه کردم و استفاده کردم، اونجا هر کجا بحث شما رو میخوندم اتفاقا ناظر به بحث مولا صدرا یاد داشتهایی دارم که در چه مواردی در واقع میشه از بحث استعاره وارد بحث بشیم و در واقع فلسفه سیاسی مولا صدرا و همیشه سیاسیشون رو تحلیل کنم. اون فرمایش شما هم درسته، بحث فلسفه اخلاق و اینکه بایستی در واقع مثلا فلسفه مولا صدرا فلسفه سیاسی چه فلسفه اخلاقی هست و در واقع نشون میده که با توجه به برداشتایی که از فلسفه سیاسی در دوره معاصر مطرح شده که نسبت و ربط مستقیمی با فلسفه اخلاق داره، فلسفه ایشون و فلسفه سیاسی ایشون کاملا میبینیم که این رو در واقع مورد توجه قرار داده. علی حال بحث در واقع مواد فلسفه سیاسی ایشون بر من اولویت داشت در این کار. البته ما در آثار من در پژوهشگاه علوم‌اندیشه سیاسی یک اثر رو به این بحث اختصاص دادیم که آقای دکتر طوسی در واقع اخلاق فلسفی رو از نظر مستقرا کار کرده و منتشر هم شده. طبیعتاً بحث‌های فلسفه سیاسی مولا صدرا مبتنی بر مباحث نفس شناسی و اخلاق شناسی و فلسفه اخلاق هست و اون موقع در واقع فلسفه سیاسی بر اون استوار میشه. بنابراین فرمایشتون رو من قبول دارم. ممکن من خودم حالا چون این کار انجام گرفته باز دوباره مثلا با خوانش‌های جدیدتر این کار انجام بگیره، ولی محتوای مباحث اخلاقی در این اثر بنده هم زیاد هست، ولی به صورت استقلالی من بحثی راجع به فلسفه اخلاق نداشتم. نکات ارزشمند این آقای دکتر فتح‌الله فرمودن بحث رابطه شریعت و سیاست و بحث به خصوص قانون رو که معتقدم که بحث خیلی خوبی رو ایشون مطرح فرمودن که اون در واقع به نوعی تبیین قاعده فلسفی مولا صدرا است که در واقع جسمانی و حدوث و روحانی و بقا رو مطرح میکنه. این میتونه خیلی از مسائل و در واقع مشکلات نظری ما رو حل بکنه. و بحث محبت و دوستی که خب مباحث مهم فلسفه سیاسی ما هست، حالا آقای دکتر نقطه‌ای که فرمودن خیلی نقطه مهمیه. اون چیزی که محبت رو و دوستی رو به انسجام در واقع منتصر می‌کنه بحث برادری هست. البته شاید تو آثار مولا صدرا خیلی این بحث برادری رو به صورت مستقل نشه بسیار مورد توجه قرار داد، ولی تو بحث‌های حضرت امام در دوره معاصر این بحث خیلی خوب تمرین شده. از حتی آیت الله شاه‌آبادی هم این بحث رو خیلی خوب و مهم مطرح کردن و حضرت امام باز به همین بحث خیلی استناد کردن و مثلا فرمودن که اون نقطه اتصال در واقع محبت و دوستی با انسجام اجتماعی هست. من خیلی بهره بردم از نکاتی که اساتید فرمودن. تقدیر تشکر می‌کنم از اساتید من که حضور پیدا کردن و بحث‌های خوب مطرح فرمودن و از گزارم که موضع
حوصله کردن و بحث ها رو نکاتی که بنده مطرح کردن و نکاتی که اساتید مطرح کردن بیشتر بردن خیلی ممنون و نشده است.
خب خیلی ممنون، تشکر میکنم از جمعی دور شریف نفسی که نکات جمعی خودش رو مطرح کردن. بحث ما در این بخش تموم هستش. حالا دوستان عزیز رسانه ایمون اگر سوالاتی دارن از اساتید معزز، خب ما با تجربه چند دقیقه زودتر بحث تعطیل میشه میتونم مطرح فرمن. در اینجا جا داره تشکر کنم مجددا از اساتید معززی که امروز وقت گذاشتن، جناب دکتر برزیده و جناب فتحعلی و همچنین جناب دکتر شریف نکسایی و همچنین از حضار معززی که امروز تشکر کردن در این جلسه و تونستیم الحمدلله یه جلسه خیلی خوب علمی رو به مناسبت بزرگداشت ملا صدرا برگزار کنیم و همچنین از فرنگسرای اندیشه جامعه نوروز و خانم شیخ رو و سایر همکارانشون که زحمت کشیدن و این جلسه رو برقرار کردن هم جا داره تشکر کنم. ایزن از پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی که بحث محتوایی و آثاری که در واقع دارن عرضه میکنن، ما با این برنامه های مشترک انشالله میخواییم به جامعه علمیمون بشناسانیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان ببریم. اللهم صل على محمد و آل محمد.
جان نه من چیزی بود خیلی کم غلط داری چیزی نمیدونم یه پسط کلمه فقط بیشتر
حسن شد بله
حسن شاید. 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 حسن شاید.